بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. حلول ماه ربیع الاول رو خدمت همه شما و همه مؤمنین و مؤمنات تبریک عرض میکنم. ماهی که در اون ولادت با سعادت پیامبر اعظم و امام صادق علیهم السلام است و همچنین آغاز ولایت و امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله دو ماه عرض ارادت و عزاداری همه مؤمنین و مؤمنات به درگاه و دستگاه سید الشهدا علیه السلام مایه رشد معرفتی و معنوی و بصیرتی و همچنین ذخیره مسیر ابدیتمون واقع بشه. خب ما بعد از چند روزی به خاطر مشغول بودن به مراسمات و تعطیل کردن صبحانه با معرفت، الحمدلله از اول ماه ربیع یعنی امروز این مسیر رو ادامه خواهیم داد تا حکمت 443 رو به لطف خدا عنایت امیرالمومنین علیه السلام مرور کردیم. امروز از حکمت 444 مهمان نهج البلاغه. حکمت حضرت در حکمت 444 می‌فرمایند: قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من. کاری که کم باشه اما ادامه پیدا کنه بهتر از کار زیادی است که به زودی ما رو خسته کنه و ترکش بکنیم. از قدیم هم گفتن ره رو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود. در مسائل مختلف زندگی، از ورزش، عبادت، کار اقتصادی، مطالعه و هر چیزی، خوب آدم به جای خیال پردازی و برداشتن سنگ بزرگی که به زودی مجبور زمین بذاره، یک برنامه‌ریزی سبکتر بکنه اما با لذت و رغبت ادامهش بده. البته این قاعده مثل همه قواعد دیگه استثناء داره. به قول علما، ما من عام من الا و قد خص، هیچ قاعده عامی نیست مگر اختصاص تخصیص میخوره و استثناء داره. مثلا گاهی وقتا افرادی مثل بنده یا کسان دیگری با شرایط دیگه مجبورن در یه برهه زمانی کار سنگین و پرحجمی رو بردارن، بسیاری از برنامه‌های دیگه‌شون رو باید تعطیل کنن. مثلا یه بحران سیاسی تو جامعه داره اتفاق میفته، خب وظیفه ما اینه که تون تون جلسه بذاریم، استودیو بریم، شهر به شهر سفر کنیم، از این دانشگاه به اون مدرسه تا روشنگری کنیم. اینو بهش نمیگن آقا کار سنگینی که مملول منه. نه خیر، خود امیرالمومنین علیه السلام هم در یه برهه‌های اولویت‌های پیش میمده، برای مدت زمانی بقیه کارهاش تعطیل میشده و به اون کار اولویت دار میپرداخت. در حکمت بعدی یعنی حکمت 445 حضرت بفرماید اذا کان فی رجل خلت رائقه، اگر در کسی یک خصلت راقی و با ارزش و بالایی رو دیدید، فانتظروا اخواتها، از اون آدم انتظار خصلت های شبیه اون رو هم داشته باشید. چون کسی که ملکه اخلاقی ارزشمندی در وجودش شکل گرفته و در رفتار و گفتارش بروز میکنه، معلوم مدتها رو باورهاش، رو ارزشهاش، رو نیتش و ریاضت عملیش کار کرده. خب یه همچین کسی این باورها و ارزشها و ریاضتها رو که فقط برای یه خصلت مثلا حلم فقط کار نکرده، در بسیاری از خوبی‌ها تونسته رذائل رو از وجودش پاکسازی کنه و به فضائلی دست پیدا کنه. حالا الان شما در معرض بروز یکیش بودید، یکیشو متوجه شدید، منتظر بقیهش هم باشید. همچنان که در شر هم همینجوره خواهران برادران گرامی، اگر در کسی یه شر بزرگی رو دیدید نگران باشید، احتمالاً شرور دیگری هم در وجودش هست. مثلا کسی که راحت دروغ میگه، کسی که دروغ میگه تا بدترین رفتارهای خلاف عفت و احتمال بدید ازش سر بزنه. چون کسی که میتونه دروغ بگه میتونه هر خلافی رو با دروغ بپوشونه یا به دیگران نسبت بده. خب حکمت 446 این گونه است که فرزدق شاعر، یعنی پدر فرزدق شاعر قالب ابن سعسعه، با امیرالمومنین صحبت میکردن. حضرت در خلال این گفتگو ازش پرسیدن ما فعلت ابل کل کثیره، چی کار کردی با اون همه شطوری که داشتی؟ عرض کرد دقدقده تال حقوق و یا امیر المومنی، پرداخت زکات و حقوقی که به گردنم از مردم بود و قرض و قوله هام باعث شد که همشون پراکنده شدن، یعنی همشون از دستم رفت. حضرت فرمودن ذالک احمد و سبلها، پرداخت مال در راه حقوق و دیونی که انسان داره بهترین و سدوده ترین راه پراکنده کردن مال، یعنی از پرداخت خمس و زکات و مالیات و غیره نه تنها نباید ناراحت باشی، بلکه باید خوشحال باشی که باری رو از رو دوش تو برداشته و قیامت تو رو سبک کرده. بعضیا از پرداخت خمس ابا میکنن، سختشونه چون عقلشون کمه. بعضیا از پرداخت زکات ابا میکنن چون عقلشون ضعیف. بعضیا درآمد دارن در حکومت اما مالیات نمیخوان بدن، اینا بی عقلن. چون اگه عقل داشتن دو چیز رو میفهمیدن، اولا از طریق همین خمس و زکات و مالیات من و امثال منه که حکومت توانمند میشه و میتونه رفع مشکلات خود ما رو انجام بده. حکومت که از غیب ثروت به دست نمیاره، از همین مالیات ها به دست میاره. ثانیا نمیفهمه که یک ریال مالیاتی که از زیرش در میری حق 86 میلیون نفره و تو برای قیامتت به خاطر این هوای نفس و بیعقلی و نفهمی داری بار 86 میلیون طلبکار رو به قیامت خودت میکشونی. در حکمت بعدی امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که من تجرب غیر فقهن فقد ارتتم فی الربا، کسی که بدون آگاهی و مسلط بودن به احکام کسب و کار بره پای تجارت و کسب و کار، با دست خودش انداخته در مرداب رباخاری. ربا چیه؟ ربا اینه که شما یه کالایی رو به کسی بدید در مقابلش از همون کالا و جنس و نوع بیشترش رو بخوای. 40 کیلو برنج بهت میدم اما بعدن که مشکل حل شد خواستی بیاری باید 50 کیلو پس بدی، این رباه. یا نه، پول به کسی قرض بدی بگی آقا من 5 میلیون بهت میدم ولی 8 میلیون باید برگردونی، خب این رباه. در قرآن کریم کسی که ربا میخوره رو میفرماید اعلام جنگ با خدا کرده و وای به حال کسی که به جنگ خدا بره. در حکمت بعدی مولا علی علیه السلام فرمود من عظم صغار المصائب ابتلاه الله به کبارها، هر کس مصیبت های کوچیک رو بزرگ بشموره علکی جزا و فزع کنه بیتابی کنه، خدا اون رو به مصیبت های بزرگ مبتلا میکنه. چرا؟ چون خودش با دست خودش داره صبر خودش هم از بین میبره و این حد هر مصیبتی دیگه از این بعد برش بزرگه. در حکمت 449 مولا میفرماد من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته، هر کس خودش پیش خودش بی ارزش باشه، خار باشه، چه وظیفه‌اش پیش میاد؟ میره دنبال شهوات و امیال نفسانیش. اما برعکس من کرمت علیه نفسه، کسی که خودش رو ارزشمند بپنداره، برای خودش ارزش قائل باشه، کریم و نفس باشه، شهوات و امیال نفسانی پیشش خار میشن و بی ارزش. شما اگر شب عید یه دست کت شلوار یا یه دست مانتو شلوار سفید نو اتو کشیده آهار زده ات کلون زده پوشیده باشید، با این لباس سفید میرید تو کوچه با بچه‌ها فوتبال بازی می‌کنید؟ هرگز. با این لباس سفید به هر دیوار و ماشینی تکیه میدید؟ هرگز. رو هر پله‌ای میشینید؟ هرگز. چرا؟ چون ارزش این لباس رو میفهمید. اما برادر عزیز تعویض روغنی روزی 10 بار 20 بار 100 بار با لباس کارش میره زیر ماشین، گلی میشه، خیس میشه، روغنی میشه. چرا اذیت نمیشه؟ چون این لباس ارزش نداره، برای همین کاراست. خانومی که پوشش اسلامیش رعایت نمیکنه میاد بیرون، داره دانستی یا ندانسته به دیگران اعلام میکنه من چون پیش خودم هیچ ارزشی ندارم اینجوری اومدم بیرون. آدمی که راحت دهنش رو وا میکنه توهین و ناسزا به دیگران میگه، خودش داره اعتراف به بی ارزش بودن خودش میکنه. کسی که دنبال شهوات خودش میره، این خودشو بی ارزش دیده. حالا انسانی که خودشو با ارزش ببینه با این شهوات خودشو خار نمیکنه. اما حکمت آخر، حکمت 450، حضرت فرمود ما مزح امرؤن مزحتن الا مج من عقله مجتن، هیچ انسانی شوخی بیجا نمیکنه مگر اینکه با هر شوخی بیجا قطعه ای از عقل خودشو بیرون میندازه. یعنی چی؟ یعنی حاج آقا شوخی اشکال داره؟ نه. در بحار الانوار هم در جلد 16 هم در جلد 68 روایاتی در مورد مزاح از پیامبر و اهل بیت است. مثلا در جلد 16 از پیامبر عزیز نقل شده: من مزاح میکنم، انا امزح ولا اقول الا حق، اما من در مزاح خودم جز حرف حق و درست هیچی نمیگم، مسخره نمیکنم بگم یه ترکه اینجوری، یه اصفهانی اونجوری، یه رشتی اینجوری، تهمت نمیزنم، چهره کسی رو مایه تمسخر قرار نمیدم، حرف کسی رو مسخره نمیکنم، من اون چی که میگم حقه و از تو دل همین شوخی در میارم. یا در جلد 68 از امام باقر علیه السلام نقل شده که مزاح کنید ولی غیر حق نگید، یعنی لغو نگید، دروغ نگید، تمسخر نکنید. خب آقا مگه میشه اینجور شوخی کرد؟ بله. کتابی است به اسم اخلاق شبر برای مرحوم علامه سید عبدالله شبر، از علمای خیلی شیک شیعه بوده ایشون. یک کتاب اخلاق شبر داره، بسیار کم حجمه ولی بسیار جالبه. یه فصل از این اخلاق شبر درباره مزاح‌های پیامبر و اهل بیت. آدم میره این مزاح‌ها رو میخونه، میبینه که چقدر جالبه. اهل بیت شوخی میکردن اما چرت و پرت نمیگفتن، شوخی میکردن اما زبان و لهجه ای رو مسخره نمی کردن. مثلا نوشته پیامبر عزیز نشسته بودن، عده هم دورشون، خب حضرت شیرین بود مجلسش، اینا هم حواسشون نبود، رعایت نمی کردن، طولانی می شستن. پای پیامبر خواب رفت، خب مون چی کار کنه؟ پاشو دراز کنه؟ بیادبیه نکنه؟ پاش داره اذیتش میکنه. پیامبر یه پای راستشون رو دراز کردن، بعد با یه حس و حالی فرمودن: ای صحابه عزیز من، ای هم نشینان من، به نظر شما پای پیغمبرتون شبیه چیه؟ این بیچاره هم جو گرفتشون، یکی گفت شبیه عرش الهیه، یکی گفت شبیه هم فلانه، گفت ساق عرشه، اون گفت عصای موسیه. قشنگ اینا همینجور شروع کردن گفتن. خوب که خواب پاشون از بین رفت، پای چپشون هم دراز کردن، گفتن نه بابا این چیزا چیه میگید، پای راستم تقریبا شبیه همین پای چپم. یا نقل کرده که پیرزنی خیلی فرتوت به امید اینکه بره پیش پیغمبر یک قول و قراری بگیره که دعاش کنه این در قبر و برزخ و قیامت امان داشته باشه، رفت خدمت رسول خدا، عرض کرد: یا رسول، من دیگه آفتاب لب بوم شدم، اومدم دعا کنید که خدا به من آسون بگیره. پیامبر فرمودن: البته خانم، من متاسفم، پیرزنا بهش نمیرن. آقا این بنده خدا زد زیر گریه، صبر نکرد پیامبر توضیح بده، رفت تو راه به سلمان فارسی خورد. سلمان فارسی هم از معمرین بود، بعضی نوشتن بالا 250 سال عمرش بود. گفت: خواهر چته، چرا گریه میکنی؟ گفت: بابا رفتیم پیش رحمت للعالمین که به ما امید بده، بدتر همون یه ذره امید اون دست داد. چی شده؟ پیامبر فرموده پیرزنا بهش نمیرن. اه مگه میشه؟ مگه داریم؟ بیا بریم من بپرسم. آخه پیامبر حرف بی حکمت نمیزنه. اومد سلام و عرض ارادت: یا رسول، شما به این خانم چی گفتین؟ پیامبر فرمودن: متاسفم، پیر مردان بهش نمیرن. آقا سلمان هم زد زیر گریه، اومدن بیرون، صبر نکردن پیامبر توضیح بده. تو راه خوردن به جناب بلال حبشی رضوان الله تعالی علیه. خب حبشی بود، سیاپوس بود، اومدن اونم گفت بریم ببینم. ستایی اومدن. بلال حبشی تا اومد حرف بزنه، پیامبر فرمودن: عزیزم متاسفم، سیاپوستان بهش نمیرن. بلال هم نشست به گریه کردن. حضرت فرمود: بابا شما دیگه چه مسلمونایی هستید؟ مگه نخوندی آقای بلال تو قرآن یوم تبیض وجوه و تسود وجوه؟ در قیامت مؤمن حتی اگر در دنیا سیاه پوست بوده باشه سفید روی میره بهش، و کافر اگر حتی سفید پوست بوده باشه سیاه روی میره جهنم. و در مورد شما پیر زن و پیر مرد، خب مگه نمیدونید که زنهای مؤمنه حتی اگر 100 سالشون بود از دنیا رفتن، در هیبت یک دختر 18 ساله محشور میشن میرن بهش، و مردها 35 ساله. آهان، از این جهت. بله از این جهت. بنابراین مزاح کرد اما یه نکته قرآنی بهشون یاد داد. پس مزاح کنید اما غیر حق نگین، لغو نگیم، تمسخرم نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.